بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این مطلب در سیر علمی ما یکی از بزرگترین کتل و گردنه هاست که بدان رسیده ایم و امیدواریم که با تمام اطمینان خاطر و کمال آرامش بدون هیچ گونه استراب و وحشت از اون بگذاریم. همین مطلب تجرد نفس ناطقه را که این همه در این کتاب در گوهر گنجینه گوهر روان که معمولا در کتاب های آقا در این دوتا کتاب خیلی راجع به ادله تجرد نفس بحث میشه، به خصوص باز گنجینه گوهر روان که مجموع ادله گوناگون اثبات تجرد نفس در اونجا جمع شده یک جا. حالا اگر توفیق داشتیم در خدمت عزیزان میتونستیم اون کتاب رو هم بخونیم خیلی خوب بود، اگرم نشده دیگه عمده مطلب شریف اون کتاب در همین جا در سیر بحث داریم، چون اونجا بحث تجرد برزخی نفس چند تا دلیل که فراوان هم هست و یا باید ادله تجرد برزخی نفس به 40-50 دلیل اونجا برسه و بالاتر از او مقام تجرد عقلی نفسه که بازم باید دلایل مختلف اونجا اقامه شده باشه، حالا تعدادش الان یادم نی. و مرحله آخر اونجا بحث فوق تجرد نفسه که الحمدلله در سیر این کتاب داریم. منتها خوبی اون کتاب اینه که دیگه هرچه دلیل از پیشینیان از اقدمین از متأخرین در ادله تجرد نفس بود همه یک جا جمع شده و از جنبه مطلب همینی هست که در کتاب داریم پیش میریم. الان اینجا هم تجرد برزخی نفس داریم، ادله بر تجرد عقلی نفس داریم. انشالله انتهای همین جلد دوم دفتر دوم دیگه میرسیم به درس 99 100 تا 101 و 102، اینها راجع به فوق تجرد نفس عرایضی هست که انشالله تقدیم میداریم. قرار از این همه زحمتی که روی تجرد نفس کشیده میشود برای این که تمام امر شریف معاد مربوط به همین بخشه، ولذا از جنبه آقایان فلاسفه معاد مربوط به مقام تجرد برزخی نفسه و بالاتر تجرد عقلی نفسه و بالاتر از اون مربوط به مقام فوق تجرد نفسه. منتها معادی که در شرع مقدس بهش آمده و خیلی با تأکید و ابرام اون در شهر پیاده شده بیشتر معادی هست که در مورد تجرد برزخی خیالی نفس مطرحه، که اگر ما بخواهیم مسائل معرفت نفس را با مباحث معاد اینها را هماهنگ کنیم باید مسائل مربوط به تجرد برزخی نفس را با معاد شرعی خیلی هماهنگی کنیم، چون اون چه که در معادی که در شرع مقدس آمده راجع به بعد از موت طبیعی و مسائل قبر، عذاب قبر، شب اول قبر و همینجور اموری که مربوط به اموات است در تعلقشون به نشأه طبیعت و اون چرا که در باب نماز روزه قضای اموات شرع مقدس تأکید داره که اینها برای اونها کار میرسه یا اونها محتاجن، گاهی پیغام میدن، گاهی خواب نما میشن، گاهی دیگران به یک نحوی اونها را ارتباط برقرار میکنن، اونها رسماً ابراز میکنن ما نیازمندیم به ما توجه داشته باشی، یا روایات ما زبان اونها را برای ما بیان میفرماید، به ما آگاهی میده، مثل اون روایتی که طرف از امام صادق سوال میکنه راوی که آقا ما نماز روزه و خیرات برای اموات خودمون میکنیم، به اونها چی میرسه؟ آقا تشبیه تمثیل فرمود که چطور شما در حمامی باشید، حمام در بسته و خیلی داغ، طوری که بخار کرده و دیگه دارید از گرمی و شدت بخار حمام که هوا نداره دارید خفه میشید، چجوری در حمام رو باز کنن به شما چه انبساطی دست میده، چطور خوشحال میشید، انبساط جسمانی دست میده. آقا تمثیل فرمود که اینطور اینا و اعمال شما، نماز روزه شما، خیرات شما برای امواتتون اینطوری انبساط روحی حاصل میشه. خب اینها الان میبینید آقا همه مربوط به تجرد بردخی نفسه. هر کجا که پای شکل و امثال اینها مطرحه، میدونید که پای قوه خیال در کاره. از شب اول قبر اگر در روایات آمده برای افرادی که از دنیا رفتن، حالا دیگه در مسائل فلسفی انشاءالله راجع به قبر و اینها بحث میشه که قبر هر کسی، هر نفسی قبر او، بدن اوست که مرتبه نازله اوست در هر مرتبه ای از مراتب عالم. الان قبر من و شما این بدن من و شما که قبر هر کسی آثار وجودی نفس او را در اون قبر جلوه میدهد، بروز میده. الان قبر من و شما این بدنه که الان مجموع اجتماعی قبرستانه، تمام مردم همه با قبر خودشون، قبر متحرک منشأ مختار خودشون، شبان روز مشغول خوردن و خوردن، رفتن و حرف زدن و نشستن و برخاستن و خوابیدن، اینا هستن. با هر کسی با قبر خودش مشهوره، الانم با این قبر مشهوریم. بعد قبر ما از قبر مادی تبدل جوهری پیدا میکنه، قبر برزخی میشه. به عینه همین قبر مادی طبیعی نفس میشود قبر برزخی او. دیگه دوباره یه چیز جدایی و بریم اون چاله مثلا تو قبرستان جسمیه خاکی رو بگیم این قبر قیامتی ما این است، اون قبر نیست. اون از باب این که این جسم طبیعی حالا نفس از او تعلق رو برداشته، جسم داره میپوسه، داره بو میاد، منطقه رو خراب میکنه و مزاحم مردم میشه، اینها اینو شرع مقدس به جنبه‌ای که اونها هم باز بدون ارتباط با استدلال و برهان نیست، بی خودم نیست، فایده داره اینا. وگرنه قبر هر کسی بدن اوست، قبر هر نفسی بدن اون نفسه، منتها بسته اینه که با چه بدنی در کدوم عالم باشه. تا موقعی که در نشأه طبیعت هست با این قبر بدن مادی و طبیعیه و هم با این قبر با این بدن شکار میکنه عالم را، هم با این بدن داره آثار وجودی نفس را، خودش رو داره ظهورم میده، میبیند، میشنود، میبوید. همینی که الان شبان روز میبینی با این قبر مشهور هستی و هر کسی با قبر خودشه، با دیگری که دعوا نداره که حالا اگر احیانا دستی رو بلند کرد زد به سر خودش، چاقویی رو در آورد زد به شکم خودش، دیگه از هیچ کس دیگر گله نداره که چرا دیگری آمده چه کرده، نه تو قبر خودشه و داره آثار وجودی قبر خودش رو داره ظهور میده اینطور. بعد نفس وقتی ارتقا پیدا میکنه و از این جسم طبیعی، بدن طبیعی که به تعبیری میگیم انقطاع پیدا میکنه، این بدن طبیعی به عینه بدن برزخی او میشه. همین بدن که اینها در بحث معاد جسمانی خیلی باید انشاءالله حرف پیاده بشه، که مبانی اون بحث همین حرفایی است داریم میخونیم، همین ها رو اونجا پیاده میکنیم. حالا اگر عزیزانی مشغول گوش کردن منظومه باشن، انشاءالله جلد پنجم منظومه رسیدن، اون مبحث معاد جسمانی و روحانی را پیاده میفرمایید، اونجا براتون حرف زدیم، مطلب آماده هست در دست شما. که باز به عینه همین قبر بدن طبیعی من و شما که الان با این قبر با عالم ماده محشور هستیم، داریم شبان روز خودمونو میسازیم، با این قبر ما تبدل جوهری پیدا میکنه، میشه قبر برزخی، میشه قبر مثالی، نه اینکه یه قبر جداگانه ای برای ما، یه بدن جداگانه یه جایی ساخته باشن و بعد از این بدن بریم وارد اون بدن بشیم، اینجوری معنا نداره. طبق مبانی سنگینی که داریم اونطوری نمیپذیریم. همین بدن بر مادی طبیعی به عینه بدن برزخی میشه و نفس که در هر عالمی میفرمایید نفس مرتبه نازلش بدن اوست، که نفس در هیچ عالم بی بدن نمیشه. این نفس در هیچ عالم بی بدن نمیشه، یعنی نفس در هیچ عالم بی قبر نمیشه، که قبر او بدن اوست. پس هیچ عالمی بی بدن نمیشه، اینجا قبر او بدن او مادیه، بعد به عینه همین قبر او و بدن مادی او میشه قبر مثالی و برزخی او، و باز به عینه همین بدن برزخی او میشه بدن اخروی او، و همین جور در عالم تجرد محض عقلانی هم که تازه وارد بشه قوی بشه، بازم نفس او با این که مجرد به تجرد عقلانی هم شده، باز با بدن اخروی خودش ادامه حیات میده، که هیچ کن نفس بی بدن نمیشه. اینها را بهش عنایت داشته باشید. میخواهید به اسرار مباحث معاد رو بیارید، اون حقایق براتون پیاده بشه، باید از همین مبانی و اصول در دست شریفتون باشه. حالا در اون بحث رساله انسان در عرف عرفانی که در خدمت عزیزان قم داریم، قبلا اینجا داشتیم و دیگه حرفا اینجا منقطع شد، منتقل شد به قم. اونجا اون 47 است، یکی از اون اصول اصولی هست که 11 اصلی که مرحوم صدر المتعلهین در اسفار این 11 اصل را پایه و مبنا قرار دادن برای حل معاد جسمانی، این 11 اصل اونجا آقا آوردن. اون تا کل اصول چند صفحه مرحوم آخوند را آقا خلاصه فرمود در یک صفحه، وگرنه فرمایش آخوند در اسفار طولانیه، شاید حدوده بل بیش از باید 15 صفحه 20 صفحه باید بشه مثلا. نه خلاصه آقا فرمود در یک صفحه که 11 تا اصل به صورت 11 تا سطر همین اندازه مثلا آمده، اینها انشاءالله حل بشه. اینه که الان میبینید این همه و تأکید دارن که تجرد نفس را با ادله اثبات بفرماین، برای اینکه اصلا تمام حقایق دین من و شما زیر سر این دلیله، این کتله، که چون نفس مجرد هست، من و شما وحی داریم، امام داریم، نبوت داریم، امامت داریم، معاد داریم، اینها. وگرنه اگه نفس مجرد نبود و من و شما یه هیکل جسمانی همین که الان پیش خودمون نشستیم، حقیقت ما، باطن ما، سر ما هم همین چند کیلو جسه جسمانی ما بود، دیگه بیش از این نبودیم. بله کسی میتونست با این مبنا معاد را، وحی را، نزول قرآن را، نزول ملک را و اینها را، قبر را، عذاب قبر را، اینها را میتونست نفی بفرماید، میتونه. اما وقتی گفتی که نخیر، ما یک موجودی هستیم که موجود مادی طبیعی نیستیم، بلکه مرتبه نازله نفس ما، بدن ما، این مادیه الان و همینجور پله به پله ما مراتب داریم تا به اون اعلی مراتب نفس ما که مقام لایقفی نفسه. دیگه میبینید حالا خود به خود با این بحث حرف معاد پیش میاد، حرف قبر و قیامت پیش میاد، حرف عذاب و عقاب و ثواب و بهشت و اینها پیش میاد، حرف نزول ملائکه، انزال قرآن، چه انزال دفعی چه انزال تدریجی و اینها پیش میاد. الان همه این حرفا زیر نظر این مطلب سنگینه، این کتل عظیم و شأنه که نفس مجرده. هر کسی که میخواهد نبوت و امامت و نزول وحی و معاد و این حرفا را انکار بفرماید، توحید را منکر بشود، در حقیقت منکر حقیقت خودشه، به خودش اقرار نداره، به حقیقت ذات خودش پی نبرده، متوجه نیست، خودشو نشناخته که چه موجودیه. وگرنه اگر خودش رو بشناسد که یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه که فقط در مرتبه جسه بدن منحصر نمیشه، بلکه در سیر عروجیش به مقام تجرد برزخی میرسه، بعد از او تجرد عقلانی داره و بالاتر مقام فوق تجرد داره، اگر به این حقایقی که میگیم رسیده باشه، امکان نداره معاد رو انکار کنه، انکار نداره که وحی را، نبوت را، امامت را، توحید را انکار کنن. اون وقت نتیجه عرائض ما این میشه که من عرف نفسه عرف توحید، من عرف نفسه هو عرف نبوه، عرف رساله، عرف القیامه، عرف القبر، همه چیز رو میشناسه. فقط تمام اینها انکار، استیهاش، از این که نمیپذیرن، رد میکنن، بیتوجهی و غافل هستن، زیر سر این که خودشون رد میکنن، خودشون نشناختن، از خودشون غافلن. تمام اینها همه زیر سر خود انسانه. اینی که میفرمایید این مطلب در سیر علمی ما یکی از بزرگترین کتل و گردنه هاست. کدوم مطلب؟ همین مطلب که میفرمایید انسان، نفس ناطقه انسانی موجود مجردیه و دائما داره از نقص به سوی کمال میره. مخرج او که او را از نقص به کمال میبرد هم یه موجود مجردی است و هیچگاه انسان با ویرانی بدن طبیعی، جسم طبیعی ویران نمیشه، از بین نمیره، یه موجودی هست باقیه، ابدیه. این اصل، این کتل، کتلی است که عرض کردیم تمام حقایق دین را حل میفرماید. خب که انشاءالله بدون هیچ گونه استراب و وحشت از اون بگذریم. این که گفتم این مطلب از بزرگترین کتلهای مسیر علمی ماست، بدین جهت است که این سوی گردنه طبیعت و ماده است و اون سوی آن ماورای طبیعت. حالا این ماورای طبیعت را آقایان در شرع مقدس او را تعبیر میکند به معاد، ماورای طبیعت را شرع تعبیر میکنه به معاد. در اون بحث معاد هم به شدت اونجا تذکر دادیم که آقا توجه داشته باشید که چون که فلسفه برای همه مردم نیست، چون فلسفه حقایق و مطالب سنگینی داره که همه مردم کشش ندارن، حالا تازه عموم مردم کشش ندارن که چی؟ درس خونده‌هاش هم کشش نداره. به تعبیر مرحوم شیخ الرئیس، علمای عوام و عوام علما هم تازه کشش ندارن، تا چه برسه به عوام عوام. عوام عوام کشش ندارن، حتی اونایی که عوام علما هستن که علمای عوامن، اونا هم کشش ندارن که بتونن این حقایق رو بکشن. ولذا از جنبه فلسفه به تعبیر مرحوم متعلق سبزواری، مهمترین مقصد انسان در معاد، معاد روحانیه. این که الان می فرمایید که انسان باید سیر پیدا بفرماید، تکامل کنه تا خودش رو بتونه به سرحد تجرد عقلانی برسانه و در سرحد تجرد عقلانی هم بی انتها همینجور سیر عقلانی بفرماید. یعنی معاد روحانی، مثلا معناش یعنی معاد روحانی. منتها شرع مقدس معاد روحانی را او تعبیر می کند به فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر، اون آیاتی که راجع به اون مقامات عالی بهشت و فوق بهشته، مثل یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اونها معاد روحانی قرآن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مال معاد روحانی. حدیث امام امیرالمؤمنین که از آقا سوال میکنن که عارف رو کجا باید پیدا کنیم، که فرمودی عارف در بهشت پیدا نمیشه در قیامت، فرمودی که تو بهشت عادی نگردید که عارف رو اینجا پیدا نمیتونید بکنید. با آقا عرض کردن که پس عین مقعد العارف، پس اونجاهایی که عارف به سر میبرد کجاست؟ آقا در جواب فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا چی آقا؟ اینا معاد روحانی. این معاد روحانی را افراد واحدون بعد واحد میتونن به این مقام برسن. اکثری مردم تا به رسیدن به این معاد رو ندارن، ولذا خیلی قرآن روی این معاد حرف نزده. زد، مگه اون چقدر حرف میخواد؟ اون یک کلمه بس دیگه. اون مقام وحدته، مقام وحدت اینقدر پرگویی نمیخواد. از عالم عقلی چون عالم وحدت است اینقدر حرفای زیاد نمیخواد، که اون کسی هم که عاقله خیلی ضرب المثل خوشی هم که شده که العاقل و یکفی الاشاره، کسی که عاقل شد دیگه یه اشاره بهش بکنی کافیشه، اینقدر هی بگونگو نمیخواد. این که حرف زیاد میخواد که نمیدونم اعمال انجام بدید، اینجا اونجور میشه، قبرتون اینجوری میشه، فشار قبر اینه، عذاب قبر اونه، بعد تازه اونایی هم که خوب هستن نماز خونن بگید بله اینجا نماز خوندید، اونجا برای شما اون میشه، اون صور برزخی میشه، اون شکل بهشتی میشه، اونجا آب میشه، اونجا خونه میشه، اونجا زندگی میشه. الان میبینید این همه که شرع مقدس ادامه داد و هی جزئیات رو بیان کرد، معلومه که اینا مردم چون اکثرا در همین حد معاد جسمانی هستن داره حرف میزنه. این حرفای مجاز میکنم این همه بحث معاد که الان در قرآن بیشترین موضوعی که قرآن رو به خودش اختصاص داده آیات مربوط به معاده، از قبر و قیامت و زلزله و حشر و حشر مردم و صفحه محشر و بعد جزئیات اعمال، و حالا بفرمایید در روایات چقدر راجع به تک تک اعمال و صور اعمال، که اینا همه در کتاب الحمدلله داره به وقت خودش همینجور برهانی میشه دیگه. ما هم همینجور گوش و کنار هی بهانه میگیریم و وارد مباحث معاد و حرفای معاد میشیم، که توجهتون باشه اینها همه زیر سر اینه که آقا چون شرع مقدس قرآن نیامد مثل یک کتاب فیلسوف فقط یه عده خاص بتونن او رو بخونند و بفهمن و از فهم اکثری مردم به دور افتاده باشه، اینجوری کتاب نیست. کتابی هست که کتاب انسانسازیه، کتابی است که میخواد تک تک افراد اجتماع رو بسازه، از افراد بی سواد گرفته تا اون با سوادها، خود همه رو بسازه. ولذا خود به خود میبینید 99% مردم اجتماع در همین زندگی خیالی به سر میبره. ای در بین هزار هزار شاید یک نفر عاقل پیدا کنه، عاقل به معنای فلسفی رو عرض میکنم. اینطور ولذا قرآن چیکار کنه؟ عاقل رو یک فعل اشاره به عاقل همون یه آیه بگه که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسشه دیگه، ماجور کنه با بقیه حرفی نداره که، چون عقل است، عقل وحدته، عالم عقلی عالم وحدته، نشأه عقلانی نشأه توحده، اینقدر حرف کثیر نمیخواد که هر کسی با عقل رسیده خودش میدونه که از اون به بعد چه کار کنه. از اون به بعد او هست و تجلیات عقلانی نظام هستی دیگه، ایشون در عالم بیکران عالم نظام هستی غرق محضه در حیمان و حیرت تام به سر میبره اون کسی که به رتبه عقلانی رسیده باشه. از اون مرتبه که تنزل پیدا بکنیم، حالا صحبت در این پیش میاد که خب حالا این نماز خوندیم این چه فایده داره، این نتیجهش چی میشه، بعد حالا باید اینجا بازش کنند و اینجا بله این نمازی که خوندی این طوری میشه، به این شکل برزخی در میاد، اون شکل برزخیش این طوریه، شما رفتید اینجوری خونه بد میدن، اینجوری قبرته، اونجوری برزخته، اون عمل این طور، اون عمل اون طور، اون حرف زدن اون طور دیگه، یکی رو باید برشون باز کرد دیگه. الان شما یه قاعده کلی عقلی میگی دو تا چهار تا تموم، قاعده تموم شد، هم یک کلمه است دو تا چهار تا، ولی حالا بیا از جنبه خیالی، خیال که نمیتونه قاعده کلی درست کنه که، خیال کارش جزئی فهمیه، هی اینو بفهم هی اونجا، هی این شکل و اون شکل رو. ولذا شرع مقدس چون طرف حسابه اکثری مردم در حد عوامند و میخوان انسان ساخته بشوند در مرتبه وهم و خیالند، کم توفیق پیدا میکنه در بین اینها کسی بتونه به سر حد عقل برسه که حقیقت چراغ عقل او در تمام شؤون او روشن باشه، ولذا مجبوری که هی حرف از معاد جسمانی بزنه. در معاد جسمانی حالا از قبر بترسونه، حالات قبر رو بگه، افراد رو بگه، بعد نه اینکه افراد آخه همه در طول روز، در طول عمر، در طی افراد مختلف همه یک جور عمل که ندارن که، همه افکار مختلف، حالات گوناگون، افعال عجیب و غریب و تخیلات واهی، چه حالا شرع مقدس بیاد با تمام این افعال همه رو یکی یکی بگه نتیجهشون چی میشه، این غیبت، این حرف ناروا، اون تهمت، اون نگاه کردن، اون نامحرم دیدن، اون فعل حرام انجام دادن، اون شراب خوردن، این دزدی کردن، اونجا چه کردن، اون نیت پاک باید یکی یکی رو بیان کنه، ولذا کار معاد طولانی شده. ولذا شرع مقدس هر چه تأکید داره روی معاد جسمانی تأکید داره، معاد جسمانی که صور برزخیه ملکات و افعال مردم هست، که اون چرا که در این نشأه با قبر طبیعیشون یعنی با بدن مادیشون، اون چرا که انجام میدهن از افعالشون، از نیاتشون، از تخیلات و توهمات و افکارشون، باید اینها را در معاد جسمانی براشون تبیین بفرماید، اینها را باز کنه تا اینکه ببینه تو بین اینها چهار نفر میتونن خوب بشن، خودشون رو جهنمی بار نیارن، و اونهایی هم که به سرحد تجرد عقلانی فوق تصور مردم رسیدن، اونها هم نه اینکه اعمال عبادی نداشته باشن، اما اونها اعمال عبادی رو به این حساب که معاد جسمانی به دست بیارن انجام نمیدن. اونها این نماز روزهی که من و شما میخونیم که به فکر یک بهشتی هستیم که در معاد جسمانی به ما اینجوری صورت بدن و اینجوری خونه بدن و اونجوری آب و آتیش بدن، اونا همین اعمال رو انجام میدن، اصلا به تصور این که به معاد جسمانی برسن نیستن. اونا میگن گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، ما میگیم دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. احرار دارن، عبادت احرار عبادت آزاد مردانه، عبادتی است که هرگز با نماز روزه خودش رو به بهشت قید نمیزند. او عبادتی نمی کند که به وسیله این نماز خوندن خودش رو ببره به بهشت مقید کند، به حورالعین مقید کنه، به آب و خونه و غذا و اینا مقید کنه. او میگه آقا من نماز می خونم که تو اهلیت برای عبادت داری، من تو رو می خواهم، من اینا رو می خواهم چیکار کنم. ولذا اون که عبادت احرار داره که جنت و لقا برای او حاصل میشه، برای او این بهشت پایین تر معاد جسمانی و بهشت صور برزخی اخروی اینا حاصل هست، اما ایشون به این حرفا توجه نداره اصلا، اصلا تو این افکار نیست، ولذا او هر چه غرق است در معاد روحانی غرقه. فلسفه هم بیشترین هدف فلسفه اینه که آدم رو به سوی معاد روحانی میبره. ولذا الان میبینید در سیر بحثی میبینید تو بدن وای نایستادیم، در درس 19 هم گفتیم که خب من همین منم، یعنی همین که پیشت نشستم دیگه، گفتیم یعنی همین که نشستی یعنی این جسم چند کیلویی توه، این لباس توه، این پوست توه، این رنگ توه، این مثلا دست و چشم و گوش توه، اون مغز توه، اون قلب توه، اینا همه رو یکی یکی ازش گفتیم، سوال کردیم دیگه، بعد برش اشکال کردیم، دید گفت که نه راست میگی، من من این نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، تا رسیدیم به این که معلوم میشه من یه چیز دیگری غیر از اینه. حالا غیر از اینه چیه؟ اینا رو چرا داری میکنیم؟ بعد یواش یواش آمدیم جلوتر، گفتیم نه، مثل این که ما یک موجودی که فقط مادی باشیم، جسم باشیم، چشم و گوش باشیم نیستیم، ما یه چیز دیگری هم هستیم. چی هستیم؟ گفتیم خب حالا برای اینکه یه اسمی برای اون چیز دیگر داشته باشیم که دعوا نشه، هر چه دلت میخواد بگو من باشه، عربی میگی انا بگو، و اصطلاحات دیگر محلی، فارسی، عربی، ترکی، پشتوی، فرانسوی، هر چه میخوای اون حقیقتت رو نام ببری ببر. منتها از قدیم الایام بین آقایون یه چند تا اسمی مرسوم بود، بعد آقا فرمودن خب همین اسامی رو روی خودمون میگذاریم، میگیم نفس، میگیم نفس ناطقه، فعلا از باب اسم اسمشو گفتیم نفس باشه. بعد گفتیم خب این من ما چیه پس غیر از بدن است؟ چجوری غیر از بدنه؟ همینجور یواش یواش آوردیم برای او تجرد، گفتیم آخه این من ما علم پیدا میکنه، نه من عالمم، گفتیم علم چیه؟ بعد رسیدیم دیدیم عجب، علم صور خیالیه داریم، صور معقوله داریم، صور خیالیه تجرد خیالی داره، صور معقولات تجرد عقلی داره. بعد گفتیم پس منی که علم خیالی پیدا میکنم با قوه خیال، و منی که با قوه عقل معقولات رو ادراک میکنم، پس اگر صور خیالی مجرد برزخیه، پس معلوم میشه من در موطن قوه خیال من تجرد برزخی دارم، و من در موطن قوه عاقلم که معقولات رو ادراک میکنم تجرد عقلانی دارم. خب بعد میگیم خب بدن کجا و قوه خیال کجا، بعد تازه قوه خیال کجا و قوه عقل کجا، همینجور پله به پله داریم میریم بالا. خب هدف شما چی؟ ما کجا ببریم ما رو؟ میگه میخوایم تو رو ببریم کلن روحانی مهدت کنیم، برو برو بالا. نه اینکه بدن نداری، بدن داری، اما وقتی میرسی به معقولات اونچنان لذتهای عقلی قوی هست که حتی دوست نداری در مرتبه بدن باشی، میخوای از بدنم در بری. درست بدن داری، اما لذتت بهترین لذت عقلانیه، و لذت عقلانی و لذتیش که تو بدن واسطه نباشه، چون قوه عاقله مجرد عقلیست، معقولات قوه عاقله هم تجرد عقلانی داره، و هرچه نفس در ادراکات عقلی بتونه از بدن و حواس پنجگانه و ادراکات او خودش رو دور کنه، بهتر میتونه ادراکات عقلی داشته باشه. نمیبینی الان میخوای یه مطلب سنگین ریاضی رو بفهمی؟ میگی که خب چشم جایی رو نگاه نکنه که حواسم پرد میکنه، گوشم صدایی رو نشنوه، بچه شلو نکن، خونه بذارید آروم باشه. بعد میبینی خونم که نمیشه، میگی خب پس بریم مثلا تو باغمون یه جای خلوت، اونجا میری میبینی یه گنجش جیگ جیگ میکنه، یه عجیب، باز این گوش نمیگذاره من آروم باشم. بعد یه کسی پیدا بشه میگه آه مزاحم من چرا شد، داشتم درس میخوندم. اینا چیه؟ اینا معلوم میشه وقتی میخواد ادراکات عقلی به دست بیاره، هرچه از بدن و امور بدن و حواس پنجگانه دور باشه، فهم او در ادراکات عقلی بهتره. اصلا خود این کار یعنی چه؟ یعنی انسان وقتی به سوی معاد روحانی می رود، دوست داره اصلا از معاد جسمانی بیخبر بشه، منتها چون شرع مقدس می بینه که اکثری مردم در حد معاد روحانی نیستن، خب از این ور مردم رها کنیم سخته نشن، نمیشه که. اگه گناهکارن باید یه کاری بکنیم گناه را ازشون بگیریم، اگر خوبکارن باید کاری بکنیم که خوبیهاشون بیشتر بشه. اینه که معاد روحانی و جسمانی هر دو در شرع مقدس هست، اما آیات و روایاتی که در معاد روحانی است کمه و آیات و روایات در مورد معاد جسمانی و قبر و برزخ و اینها فراوان. چرا؟ برای اینکه این آیات و روایات مربوط به موطن قوه خیال مردمه و اکثری نفوس مردم در سرحد تجرد خیالی مجرد میشه، اینا توان تجرد عقلانی رو ندارن. حالا در مرتبه تجرد خیالی هرچه بتونیم اینها رو تطهیر کنیم که اعمال بد انجام ندن، بد نبینن، بد نشنون، بد نخورن، بد حرف نزنن، بد خیال نکنن، بد توهم نکنن، بهتره. اگرم خوب میبینن سعی کنیم خوب دیدنهاشون رو زیاد کنیم، خوب شنیدنهاشون رو زیاد کنیم، تخیلات خوبشون رو زیاد کنیم که این بخش قوی بشن، همین اندازه. اما در فلسفه هم معاد جسمانی داریم هم روحانی داریم. امکان نداره در فلسفه معاد جسمانی مورد انکار قرار بگیره، ولی اینکه فیلسوف قبل از اثبات تجرد عقلانی نفس اول اثبات تجرد برزخی نفس میکنه، اثبات تجرد خیالی نفس میکنه. تجرد برزخی خیالی نفس یعنی معاد جسمانی. ولذا شما معاد جسمانی شرعی را بخوای بیاری در مسائل فلسفی او رو بررسی کنی، باید نفس رو در موطن قوه خیال، در موطن حواس پنجگانه، که آیا حواس پنجگانه مجردن یا نه، مثل مرحوم ملصدرا همه حواس رو قوا رو مجرد میدونه، قوه خیال رو مجرد میدونه، قوه وهم رو هم مجرد میدونه. وقتی گفتی اینا مجرد هستن یعنی جناب عالی قوه به قائل به معاد جسمانی هستی. بله عقل رو هم مجرد میدونیم، پس میشی قائل به معاد روحانی. معاد روحانی با تجرد عقلانی به بالا میسازه، معاد جسمانی مربوط به بیشتر مربوط به تجرد قوه خیال این گونه اموره. ولذا شرع و عقل هر دوتا هم معاد جسمانی قائلن هم معاد روحانی، منتها شرع مقدس چون طرف حساب او اکثری مردم در سرحد عقل نمیرسن، هرچی زور میزنیم اگه نمیبینی. حالا این هم آخونده داره نفس میزنن که مثلا میگن مردم اعمالتون رو درست انجام بدید، میبینید چند تا مگه درست انجام میدن، چند تا غیبت نمیکنن، چند تا دروغ نمیزنن، چند تا زبون خودشون حفظ میکنن، چند تا مالشون رو تطهیر میکنن، چند تا کسب حلال دارن، چند تا نگاه بد نمیکنن، چقدر داره جام به لب میاره از دین، از پیغمبر، از انسان‌ها، از خوبان که جلوی مردم رو از بدی‌ها بگیرن میبین نمیشه. تازه خدای نکرده خود این کسانی که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، اگه خودشون هم تازه بدتر از مردم باشن دیگه چی واویلا، که حالا هر دوش هم داریم، الان از هر دو طرف گیریم. خب اینا کجا میشه براشون با معاد روحانی حرف بزنی؟ اینه که شرع مقدس به نظر من، یعنی هرچی فکر میکنم میبینم 99% مسائل شرعی داره با مردم با معاد جسمانی حرف میزنه. یکی یعنی 1000 تا روایت پیدا کنی در پیرامون معاد جسمانیه، شاید یه روایت پیدا کنی راجع معاد روحانی باشه. اما به عکس فلسفه داره 99% با معاد روحانی آدم رو ترقی میده، شاید مثلا 1%ش تو معاد جسمانی باشه. چرا؟ برای اینکه فلسفه در انسان وای نمیسته. شما الان چه فلسفه مشاع رو بگیرید، چه فلسفه اشراق رو بگیرید، چه حکمت متعالیه رو بگیرید، اینها را میبینید انسان را فصل ممیز او با موجودات دیگر به خصوص طائفه حیوانات رو با قوه عاقله میگیره. درسته؟ چون در حواس پنجگانه که با حیوانات شریک، در قوه وهم و خیال هم که با حیوانات شریک، در قوه متصرفه و قوه حافظه و قوه و خیال اینا که با حس مشترک با حیوانات شریک. چی باعث میشه که این فرد انسان رو میگیم انسان که دیگه حیوان نیست؟ قوه عاقله. قوه عاقله کارش چیه؟ کارش ادراک معقولات. بعد قوه عاقله هم تجردی که داره تجرد عقلانی، درست؟ حالا میبینید وقتی میایید در فلسفه، فلسفه میخواهد انسان را من حیث هو انسانون بخواهد با غیر انسان، جماد که هیچی نباد انسان را خیلی با او قیاس کنید، با نباتات هم خیلی نباد قیاس کنید، فقط با حیوانات باز قیاس کنید، چون نباتات به سرحد حس و حرکت به اراده و اینا دیگه نمیرسن، اصلا به ادراکات نمیرسن، اونا در حد نفس نباتیشون دیگه همین مقدار قوه نامیه و مثلا قوه قاضیه و اینا رو دارن که قوای نباتی دارن. پس انسان رو اگه در فلسفه بخوایی از غیر انسان به نام حیوان تشخیص بدی که انها مختلف حیوانات را جمع کنی، این یک فرد انسان رو بیاری اینجا بگیم آقا این فرد انسان غیر از این حیوانات است. چرا؟ برای اینکه ایشون فصل ممیز اصلیش ناطقیته. ناطق یعنی چه؟ یعنی ادراک کلیات. ادراک کلیات یعنی چه؟ یعنی انسان به سرحد قوه عاقله رسیده که فقط شبان روز داره با قوه عاقله در نظام هستی ادراک میکنه، که اگر احیانا پایین تر از عاقله به نام وهم و خیال و حواس هم مطرح هستن، اینها در تحت تصرف عقل اویا. اینو میگیم آدم. با اینجوری آدم شما پیدا کن چند داری؟ درسته؟ این اجتماع هست رو بگرد چند تا اینجوری آدم داری؟ که اصلا به طور کلی شبان روز او با قوه عاقله خودش اونطوری که فلسفه میخواد در تعقل نظام هستی باشه، اگر وهم و خیال و حواس پنجگانه او هم در کارن، اینا مطلقا به تصرف قوه عاقله هستن، اصلا اینها هیچ استقلال ندارن در مورد عقل. اینه فلسفه. میبینید اصلا اصل انسان بودن را میبرد روی عقل، بعد عقل را هم تجرد تام میدهد، بعد انسان را میبرد روی عقلانیت او پیاده میکنه. پس تصدیق میفرمایید اصلا به طور کلی در فلسفه اون معادی که دنبالش فیلسوف میگرده معاد روحانیه. چرا؟ برای اینکه اصلا انسان رو به عقل میدونه، اصلا انسان رو به خیال آدم نمیدونه، میگه این حیوانه، این حیوان بالفعل انسان بالقوه است. در حد خیال هگه هست، وهم است، حواس پنجگانه است، خورد و خوراک است، خوب میسازه، خوب صد میسازه، خوب هواپیما درست میکنه، خوب اینا، میگه در حد یه حیوان به فعلیت رسیده پیشرفته. این هنوز آدم نیست. آدم کیه؟ اون کسی که در سرحد عقل باشه، اونم عقل تجرد تام. که اگه از او سوال کنی که خب عقل مجرد چی رو ادراک میکنی؟ میگه معقولات رو. معقولات چیه؟ میگه تمام این نشأه طبیعت رو اگر آمدی با دید عقلانی نگاه کردی، کل عالم میشه معقول. اصلا کل این ماده همه میشه مجرد. منتها کو؟ ولذا اون میگه آقا من دنبال معاد روحانیم، ولذا من انسان رو با معاد روحانی انسان میدانم. اگر صرفا همین اندازه که بتونه در قیامت مثلا همین مقدار که به بهشت برسه، به نظر من این هنوز به سرحد اون انسان به فعلیت رسیده عقلی نیست. این در حد یک انسان بالقوه است، یه حیوان پیشرفته، یه حیوان خیلی قوی شده، یه منتها حیوانی که بعد از این نشأه دست خودشو کار نداده، حیوان خلافکار نیست. زلا آهو مگه بعد حیوانیه؟ خوش حیوان، هم دوستش دارم. این هم یه حیوان خوبی، یه حیوانی که یه مقداری مثلا کارایی رو کرده، اعمالی رو انجام داده که میتونه در بعد از این نشأه قبر خوشی داشته باشه، بدن خوبی داشته باشه، صور برزخی خوشی داشته باشه. این در این حده. ولذا معاد جسمانی رو اصلا فلسفه در حد انسان نمیدونه. ولذا اگه از فیلسوف بپرسی در حقیقت انسان حقیقی کیه، میگه انسان کامل. فیلسوف انسان کامل را انسان حقیقی میدونه.
ولذا به تعبیر آقا فرمود فلسفه یعنی علم به حقایق اشیا. ولذا فلسفه چیست؟ علم به حقایق اشیا. فیلسوف کیست؟ ای فرمان امام. این فرمایی؟ این فرمایشات آقا در کتاب ها داره که از مدینه فاضله جناب فارابی نقل میکنه که فارابی فرمود فیلسوف کیه؟ فیلسوف یعنی انسان کامل به فعلیت رسیده ی عقل بالفعل. اینو میگیم فیلسوف. پس تا به اونجا نرسیده چیه؟ نه هنوز فیلسوف نیست. هنوز چون باید انسان کامل بشه تا فیلسوف بشه. انسان کامل کیه؟ اونی که مطلقا در تمام شؤون همه عقل بر او حاکمه. عاقل. اینه که شرع به دنبال معاد جسمانی بیشتره، اما فلسفه به دنبال معاد روحانیه و شرع هم معاد روحانی فلسفه رو تایید میکنه، نه اینکه منکر باشه. اما میبینه اکثری مردمی که این قرآن با او طرف است اصلا به اونجا نمیره. الان ما جام بکنیم با پیغمبرمون، با ائمه‌مون، با انسان‌های کامل، با خوبان، این مردم رو همینجور با تازیانه بزنیم تو سرشون تا یکم اینا رو به سوی بالا ببریم، خیلی هنر کردیم که اینا فقط خودشون رو جهنمی نسازن، شکل اخروی خودشون رو به شکل حیوانات بیابون نسازن، حداقل با همین این شکلی که الان در نشأه طبیعت ساخته شدن اینقدر کار بکنیم که اینا حداقل با این شکل مشهور بشن، به شکل گاو مشهور نشه، به شکل پلنگ مشهور نشه، به شکل حیوانات دیگر مشهور نشه. خیلی هنر کرده. ولذا فلسفه این مأموریت رو نداره. فلسفه مأموریتش علم به حقایق اشیاست. یا الله هر کسی دوست داره میتونه در این علم بره قدم بگذاره، بفرماد. لقمه سنگینه، اما لقمه سنگینیست که هنر سنگینم میخواد. اگه نداره که هیچی، همین حداقل مسائل شرعی رو. بعد مسائل فلسفه اونه که میگه اینایی که شرع میگه مخالف نیست. میگه چرا؟ میگه برای اینکه دستوراتی که شرع مقدس در امر معاد جسمانی داده که اینجوری اعمال کنه، اینجوری نماز، اونجوری چک، اینجوری قیامت مشهور بشید، اینها همه مقدمه است برای معاد روحانی. اگه بخوای اینها رو انجام ندی نمیتونی به معاد روحانی برسی. یک کسی نمیتونه بگه آقا من این حرفایی رو که دین گفته رو نمیپذیرم، من میخوام فیلسوف بشم به معاد روحانی برسم. نمیشه، تفره محاله. تو معاد روحانی تا یک کسی در مرتبه حواس پنجگانه و وهم و خیال اینها خودش رو تطهیر نکند، این امکان نداره به سرحد عقل و قوه عاقله برسه کتاب معاد روحانی راه پیدا کنه. ولذا معاد جسمانی شرعی مقدمه معاد روحانیه. اینه که هیچ عارف حقیقی نه تنها منکر شرع و شریعت نیست، بلکه اصلا میگه شرع و شریعت برای تهذیب نفس حتمی است. نمیشه طرف ای رو ولش کنه. اینکه ما در این جزوه ها در حرایزمون بیشتر تاکید داریم. حالا کسی موفق شد سیر سنگین علمی و عرفانی و فلسفی بفرماید علاوه از اون که مسائل شرعی رو داره، خب بسیار خوب. آدم تشنه به یه لقمه پایین‌تر نمیخواد اکتفا کنه، لقمه های بالاتر میخواد بگیره. اما اگر موفق نمیشه اون مطالب سنگین فلسفه و عرفان رو طی کنه، حد اقل اینه که در این مسائل شرعی روزمرگی خودش رو انسان بسازه. حد اقل اینه. حالا اگر همت بالاتر بود میتونه بالاتر بره، چه بهتر. اینه که این کتله، یه گردنه، یه بزرگترین کتلهای مسیر علمی ماست، بدین جهت که این سوی گردنه طبیعت و ماده است و اون سوی گردنه، اون سوی آن ماورای طبیعته، که در اصطلاح شرع مقدس این سوی گردنه رو میگیم دنیا، اون سوی گردنه رو میگیم آخرت، معاد، برزخ. اینا حرف حل باشه، با بیرون دعوا نداشته باشی. منتها شرع باید طوری حرف بزنه که همه مردم بفهمن. مادیو نتوانستن از این گردنه بگذرن، منتها سیر عملی آنان تا پای این گردنه، تا امور بدن و خورد و خوراک این امور آمدن، اما نتونستن از گردنه طبیعت به ماورای طبیعت صعود بفرماین. به زبان قرآن کریم ذالک مبلغهم من العلم. خب اینا دیگه اون قیمت علمشون، مبلغ علمشون این مقدار دیگه تا اینجا آمدن. حالا این مادی نه اینکه حتما اونی که ماتریالیستایی بودن که از مارکس در شوروی و امثال اینها مثلا لنین و استالین و امثال اینها یه حرفایی رو گرفتن حتما اینا مارکسیستن، نه، همینی که الان مسلمانم هست و در مرحله عمل بازم بهش میگین خلاف نکن قیامت، او قیامت کی بدیه تفیر خدا بیامرز، همینش هم مادی دیگه، چه فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه که، اینم مادی. یا نه اونی که اینا رو خونده میدونه اما در مرحله عمل عملم نمیکنه، باز به وقتش دروغشو میگه، باز به وقتش حیلهشو میکنه، باز به وقتش دزدیشو میکنه و همینجور ها، اینم مادی دیگه، چه فرق میکنه؟ برای اینکه اگه واقعا به حقیقت به جان او می نشست که عاقبتی ماورای طبیعتی تجردی داره که تن به این اعمال زشت نمیداد که، پس معلوم میشه عملا مادیه. حالا فکر او شاید فکر مادی نباشه اما در عمل مادیه که از این گردنه در نمیره. ذالک مبلغهم من العلم، لذا انکار ماورای طبیعت کرده اند و گفتند دار هستی تا به همین گردنه است و بعد از آن خبری نیست. حالا خبری نیست، بعضی ها از جنبه فکری عالم غیب را ماورای طبیعت را منکر شدن، نتوانستن اونجا را حل کنن، نه اینایی که مسلمان هستن فکری میگه امام حسین، میگه خدا و پیغمبر، میگه قیامت داریم، اما در مرحله عمل باز میبینی کارای او هیچ وقف نمیده. خب اینم مادیه، منطقه یکی مادی فکریه، دیگری مادی عملیه. مادی عملی فراوون داریم، اینقدر هستن که دیگه به وفور. بله، از ادله‌ای که اقامه کرده ایم و میکنیم تصدیق میفرمایید که این فرقه به جای اینکه ضعف و ناتوانی خود را اظهار کنن در پی انکار برآمدن و در حقیقت انکارشون اظهار عجز و خاری آنان است. بله، خودشون دارن انکار میکنن، خودشون دارن نفی میکنن. آری، این گردنه ایست که گذشتن از این، گذشتن از آن کار آسانی نیست و به راستی خیلی صعب العبور است. انشاءالله جلسه بعدی فردا جمعه میشه، فردا عزیزان ساعت 3 تشریف بیاری، چون ما با جمعه رو تهران باشیم دیگه، فعلا الان شما بردید، فردا ساعت 3 باشه که از اینجا به مهدیه پخش بشه و جاهای دیگر. حالا ساعت 3 چون عزیزانی که در مهدیه و شهرستان‌ها جمعه ارتباط میگیرن اونا بحث معرفت نفس نیست، حالا یه جوری حرف بزنیم به کار اونا هم بیاد دیگه. والحمدلله رب العالمین.